تفسیر صوتی حکمت 400 نهج البلاغه.
معرفت الحق و الباطل عنوان حکمت هست، شناخت حق و باطل. و قال علیه السلام: العین حق و الرقا حق و السحر حق و الفعل و الفعل حق و الطیرت لیست بحق و الادوا لیست بحق و الطیب نشرت و الاصل نشرت و الرکوب نشره و النظر الى الخضرت نشرت. یک حکمت در واقع اخلاقی و بیشتر در حوزه سبک زندگی. ترجمه اینه که العین، و اینجا عین معنای چشم، معنای لغوی، ولی معنای اصلیش در حکمت به معنای چشم زخم، همینی که در بین خودمون، اونایی که تا حالا شک داشتن که چشم زخم وجود داره یا نه، بعضی میگن خرافه است، این سندش. بله، موضوع بر این سند قرآنی داره. حضرت میفرماید که چشم زخم حق است، یعنی وجود داره، خرافه نیست. و رقا نیروهای مرموزی که یالا در عالم هستن، مثلا یکی از مصادیق اونها اجنه، چون این رقا با سحر فرق میکنه، سحر هم هست. نیروهای مرموز میشن نیروهای مثبت مرموز، یعنی رازآلو دیگه، اینجا میشه نیروهای معنوی مثل نیروی ناشی از دعا، نیروی ناشی از نظر، نیروهای ارتباط با اهل بیت، برای که از راه‌های معنوی کسب میشن. و میتواند نیروهای منفی هم باشد، مثل نیروهای ناشی از بعضی از اجنه. و اجنه هم دو دسته هستن، اجنه مؤمن و مثبت، که اینا هرگز کار خلاف، کار بد انجام نمیدن. و یک سری هم اجنه بد داری، مثل انسانهای بد، اجنه شرور، که اینها اگر باشون ارتباط برقرار بشه، که ارتباط برقرار هم میشه، یعنی انسان این قدرت رو دارد که اجنه رو به تسخیر خودش در بیاره. و معمولا آدمای شیاد و اینایی که در خیلی از جاها، بعضی از جاها دعا می نویسند و یک سری کارهای نشدنی را انجام می دن، اما در عمل آدم های بزرگ و اهلیت داری نیستند. اگر کسی فرد عارف مؤمنی باشه، خودش می تونه کرامت داشته باشه، اون دعا بد نیست. لذا ما هم از بزرگان انتظار داریم و حتی می گیم التماس دعا. اما اگر در جای انسانی پیدا شد که عملا انسان صالحی نیست و حتی خلاف صالح از اونم مشاهده شده، اما از طریق دنیا، از طریق دعا و یک سری امور ظاهرا معنوی، کارهای شبه خارق العاده ای انجام میدهد، اون نیرو از نیروهای منفی اجنه هست. یعنی حالا میگن اینجوریه، میگن که برای اینکه جن بدی را به تسخیر در بیاری، که اون جن وقتی به تسخیر در آمد، مطلق در اختیار اون فرده، دیگه هیچ ارادی از خودش نداره، میگن که باید همه کارهای زشت رو انجام بده اون فرد، حتی سفلا قرآن رو نجس کنه، قرآن رو بسوزانه، اگر مقدور باشه با محارمش هم سفلا زنا بکنه، هرچی فساد باید انجام بده. وقتی به مقام اعلای فساد و شیطنت رسید، میتواند با یک جن یا بعضی از اجنه منفی ارتباط برقرار بکنه و به تسخیر در بیاره. وقتی که به تسخیر در آورد، اجنه چند کار میتونن بکنن. یکی این که اینها چون محصور در زمان و مکان نیستن مثل ما، میتوانن بعضی از اسرار را که ظاهرن غیبی هستن در اختیار فرد قرار بدن، از گذشته کسی خبر بده. هر تصمیمی که صاحب جن بگیره، هر بلایی بخواد سر کسی بیاره، به وسیله اون جن میاره و اون فرد اصلا نمیفهمه. مثلا استادی داشتیم، این به نقل از ایشون میگن، یحتمل خودشم تو این حوزه ها بود، خیلی علوم دقیقی داشت در این خصوص. میگفت که یه بنده خدایی سراغ داره که اولا چند تا زن اجنه داره، بعد اینایی که اجنهی که به تسخیر در میان صاحبش اونا رو میبینه، ما نمیبینه، و میتونه طرف زنم داشته باشه و اون ارتباط داره و حسش میکنه برسه ارتباط با اجنه داره، ولی ما نمیتونیم ببینیم. میگفت که تصمیم گرفته به وسیله اون جن یک انسان مؤمنی رو اذیت بکنه، بهش میگید هر چی میتونی برو زندگیشو به هم بزن. میگفت که یکی از کارهای خیلی زشتی که اون جن انجام میداد و زندگی اونها رو تباه کرده بود این بود که وقتی اونها سفره میانداختن که بشینن غذا بخورن دور هم، چه صبحانه چه نهار چه شام، باز میخوام این جن میرفت از بالا نجاست بزرگی میکرد رو سفرش، زندگی اینا رو تباه کرد و اینا دیگه هیچ سرگردان، هر کدام میرفتن گوشه میخزیدن یه لقمه نان، مرگ خودشون از خدا میخواست. سالها این کار کرد، چند سال، یه سال، دو سال، چند سال، به طوری که دیگه اونا واقعا دیگه آبروش هم در خطر، نه کسی جرأت میکرد خونهشون بیاد، نه مهمانی، نه فلانی. این میرفته و میخواه مدفوع خیلی بزرگی میکرده رو سفرش، تا اینکه هر اتفاقی میفته دعای اونا مستجاب میشه، نامه ای میفته در خانه صاحب جن، حالا از کجا میاد الله اعلم، تذکری میده که هرچه سریتر جلو این جنایت را بگیر و اگر جلو این جنایت را نگیری منتظر بلاهای بزرگ در خانواده و در زندگی و در نسلت باش. این هم میترسه و هم جدی نمیگیره. یه بار دیگه باز این اتفاق میفته، شب دیگه دوباره شبیه همون نامه میاد و میگه این آخری مهلتته. اون دیگه به شدت میترسه و به جنش دستور میده که آقا ترک کن و یه نامه هم مینویسه، میگه حالا این نامه رو ببرم بنداز تو خونهشون، بنویس که از این روز به بعد اون اتفاق زشت و ناگوار نخواهد افتاد و شما با خیال راحت بشینید و غذا بخورید و دیگه اون اتفاق، اون بلا از خانواده شما رد شد. لذا این که حضرت اشاره می‌فرمایند و رقا حقون، این از مصادیقش. حالا خیلی چیزهای دیگه هم هست، ممکنه بشریت در آینده به بعضی از اینا برسه و حتی الان حتی در حوزه درس علوم تجربیه، ولی خب خیلی اتفاقا هم مرموز همین که الان کارهایی که تو رسانه ها میشه، مثلا حتی مکالمه تلفن، نمیدونم این رصد کردن ما، این جی پی اس، ما میدونم مرموزن در واقع که هر نقطه از جهان بزرگ را اونا میتونن کنترل بکنن. اینجوری نیست که هر چیزی توی دین میاد حتما باید از امور غیبی باشه، نه، معصومین صاحب علمن، یکی از مصادیق علومشون علوم غیبی، علوم معنویه و خیلی از فرازهای اونها اشاره به علومیه که در اختیار بشریت، علوم تجربی است. لذا این تکنولوژی های مدرنی که الان داره اتفاق میفته و در آینده ممکنه خیلی چیز عجیب غریب بیاد. مثلا من چند وقت پیش خوندم توی مقاله که یک گروهی از یکی از ایالت‌های آمریکا جراح قلب بودن، یک بیماری دار در یکی از شهرهای فرانسه از راه دور به وسیله ربات جراحی قلب باز کردن. یعنی تو اتاق عمل به جز ربات هیچ دکتری نبوده. فرمان این جراحی هم از آمریکا اومده، بیمار هم در فرانسه بوده و بعد نتیجه این عمل هم دقیق تر هم سریع تر از عمل توسط خود پزشک بوده. خب اینم مرموزه واقعا، فرمان از اونجا اومده توسط امواج. در واقع ممکنه در آینده اتفاقای عجیب دیگری هم بیفته. یه تیم ژاپنی پیرار سال باشون مسابقه کرده بودن، بازم من توی مقاله خوندم، دنبال یه پروژه‌ای داشتن دنبال می‌کردن با این در واقع مضمون که می‌خوان دستگاهی بسازن، وسیله‌ای بسازن که انسان‌ها را مثل فکس در مسافرت هدایت بکنه. فرود عمر انسان‌ها در هواپیما و فلان خیلی تلف میشه، ما می‌خوایم دستگاهی درست بکنیم که مثلا طرف از ایران که می‌خواد آمریکا اینجا یه دستگاه تعویضش بگیره، به همون سرعت یه دستگاه دیگه تو آمریکا تعویضش بگیره. گفته بودن خب چطور این ممکنه با این سرعت؟ حالا توی فکس که اونجا یه قانون علمیه که این نامه‌ای که ما میدیم، حروفی که میدیم به دستگاه مادر، اینا رو تبدیل میکنه به امواج، به صورت صوت میرن مثل تلفن. اون دستگاه اونوری اونا رو تبدیل میکنه به متن، کنار هم قرار میده، نقطه 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 میشه همون کلمه، اینه که این عین امضا خودت. گفته بودن که ما دستور کارمون و در واقع ایدمون را از قرآن مسلمونا گرفتیم و داریم کار میکنیم، اونم از یک سوره، از یک داستان، اونم داستان نمیدونم کدوم سوره، شاید سوره انبیا باشه، از داستان حضرت سلیمان و بلقیس که نمله. بله گفتن ما از اون گرفتیم. چقدر اینا تیزهوشن؟ گفته با اون سرعتی که اون ملک برای حضرت سلیمان بلقیس را آماده کرد که کمتر از چشم هم زدن بوده، اون یک نیرو و انرژی در عالم، ما میخوایم اون انرژی را پیدا بکنیم، کشفش بکنیم، در خدمت بشر قرار بدیم. ناامید هم نیست. لذا ممکنه در آینده های نزدیک، متوسط یا دور، خیلی به همین خاطره که یکی از منابع کشف تکنولوژی جدید دین و قرآنه. اصلا این دیگه تقریبا فاش شده که تمام کشورهای پیشرفته، تمام مراکز فوق مدرن جهان ایده اولیه‌شون را در مسائل بنیادی و بدی از قرآن و از متون ما از نهج البلاغه میگیره. همین که اینجا اشاره میکنه به نیروی مرموز، اونا الکی از کنار این کلمات نمیگذارن، فوق العاده حساس و ریز اینم گیر میدن که این مرموز منظور چیه، ولذا بعد میرن همه این تکنولوژی های جدید رو از اینا میست. و سحر حق، سحر هم حقه، حقه یعنی وجود داره، وقتی که وجود داره قابل تعلیمه، وقتی که وجود داره قابل تأثیره، یعنی میتونه تو زندگی انسان مؤثر باشه. حالا اگر بگید ما چطور در امان باشیم ازش، خب قابل کنترل هم هست، مثل یک بیماری دیگه. خب در جهان سل هست، خب درمانش هم هست، سرطان هست نهایتاً کشف میشه. سحر اگر واقعیت داره که واقعیت داره، ضد سحر هم وجود داره. مثلا یکی از ضد سحر همون دعاست تو قرآن، این یکاد الذین لیزلقونک، بله ابصارهم، وقتی به فردی رسیدید که احتمال دادید یا مشهور بود در بین مردم که ساحره یا چشم زخم داره، شما اون آیه بخونید خونسا میشه، آیت الکرسی بخونید خونسا میشه، پناه ببرید به خدا، فاستعذ بالله، این اصلا دستور عمل کلیه که وقتی که انسان احساس خطر میکنه فاستعذ بالله، پناه ببره با خدا، دو رکعت نماز بخونه، اون نیروهای تهدید کننده مرموز پراکنده میشن از اون. شوال فعلو حق، فعل خیلی تعبیر داره و در اینجا کتاب همون چیزی که در بین ما رایجه بود، به فعل نیک گرفتن که میشود همون مثبت اندیشی، میگه اینم حقه، یعنی وجود داره. یه کتابی از قبلن هم معرفیش کردم، اینجا دیگه میتونم منشهی برای اون کتاب باشه، البته نه کلیت، اون کتاب راز سکرت که نوشته شده به این صورت که طبق این انسان هر جوری فکر بکنه تقریبا همون جوری براش پیش میاد، به وجهی میشه تلقین، ولی بالاتر از تلقینه. یعنی وقتی که ماها به فعل نیک میگیریم، در فعل نیک اقدامات ما هم مؤثره، یعنی ما فعالیت میکنیم، برنامه داریم، سازماندهی میکنیم، تلاش میکنیم، صرف تلقین نیست، ضمن این که خود تلقین هم مؤثره. پس خیلی از آدم ها باشون صحبت میکنیم و میگن من بدبختم، همین احساس در بدبختیش متاسفانه مؤثره، همین که اقدام میکنه به کاری احساس میکنه ناموفقه، همین حس ناموفقی و این نگاه بد استعدادهای مثبتش رو از بین میبره، راه توفیقش رو. چرا؟ چون این نگاه بسته گداصفتانه به تعبیر خودمون با این عظمت حاکم بر جهان منافات داره. نیروی مطلق حاکم بر جهان با بخشندگی سنخیت دار، برای این خاطره که بارزترین صفت خدا رحمان و رحیم است. هر سوره‌ای که شما میدید بسم الله الرحمن، خدا بی نهایت صفت داره، ولی شما هر جا میدید با رحمانیت و رحیمیت خدا مواجه میشید و در پایان دعا و هو ارحم و راحمین. لذا اگر کسی همتراز بشه با صفت برتر و برجسته خداوند، میتواند شریک بشه و در قدرت قاهره. اصلا این یعنی توفیق، به نظرم اینم یعنی توکل، و من یتوکل علی الله فهو حسبه، بخشی از توکلم همین همراه شدن با کاروان قدرت مطلق الهی است. یعنی شما دل که سپردید به قدرت مطلق و شک هم نکردید، اگه خدا صلاح دونست راهو برات باز میکنه، راهو بهت نشون میده، اگر هم خدا صلاح ندونست جلو چشتو میبنده. مصادیق زیادی در خود قرآن است. یکی از مصادیقش همون که پیغمبر شب میره و ابوبکر هم باشه از تو غار ثور، حضرت علی جاش میخوابه، خب اینا تعقیبشو میکنه، اینا آمدن غار ثور میگه که رفتن خواهد شد دیدن هم دوستانی که مکه تشریف بردن، اون غار کوچکیه، اندازه دو نفر بیشتر نیست، در اون عنکبوت خدا دستور داد تار زدند، حالا یه فاصله نیست دیگه، اینا همه اومدن به غار هم نگاه میکردن، پیغمبر و ابوبکر اونا رو میدیدن، بعد ابوبکر میترسید، پیغمبری بهش میگم نترس، اتفاقی نمیفته، اونا اصلا نمیدیدن. بعد همون سوره خدا میگه که همه اینها جنود خدا هستن، میگه تعجب نکنه، آره این عنکبوت مأموریت داره، جنوده، سرباز خداست، کارش همونه، خوبی میشه توفیق دیگه. تو اونو میبینید فاصله نیم متر هم نیست، حائل یک پرده نازک عنکبوتیه که ضعیفترین پرده ها و خونه هاست، ولی او شما رو نمیبیند. پس وقتی که انسان هماهنگ بشه با توفیق الهی، مجاری براش باز میشه. یکی دیگری از امکاناتی که در اینجا در اختیار انسان قرار میگیره دعا هست. روایت داریم که دعا قضا را برمیگرداند، ولو ابرم ابراما، یعنی قضا حتی اگر قطعیه 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 قطعی شده باشد، ابرم ابراما، روان مفعول مطلقه، تأکید بر اون استحکام میکنه. میگه ولو این که دیگه خدا تصمیم نهایی گرفت این کارو بکنه، اون آخر آخرم شما دعایی بخونید، دعا کلیده و خود خدا این سنت را برقرار کرده و اون قفل رو باز میکنه. ولو ابرم ابرام، لذا صلاح همه بزرگان دعا بوده. و اگر دقت بکنید میراث همه بزرگان برای ما دعا هست، اصلا قرآن هم دعا ذکره. انا انزلنا انا نحن نزلنا الذکر انا له لحافظون، ذکر ذکر. میراث حضرت امیر دعای کمیل، میراث حضرت امام حسین دعای عرفه است، میراث حضرت سجاد صحیفه سجادی است. هر کدام یه ذکری برای ما گذاشتن که این درها باز بشه. حضور شما عرض کردم و تیرت لیست به حق. جالبه، میگه این خودمون چی میگیم فال بد زدن، رویداد بد، حس منفیه، میگه اون واقعیت نداره. فال نیکه حق کن، ولی این که فال بد میبینی چون با اصل هستی منافات داره. خدا بده هیچ کس نمیخواد و مخصوصا انسان که اشرف مخلوقات، ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری. این با خدایی خدا منافات داره، لذا فال بد زدن و نمیدونم مسئله از این قبیل که انرژی های انسان را مسدود میکند لیست به حقینا توهمن، اینا واقعیت ندارند. با اینها خودتون رو سرگرم نکنید، بگید آقا اون مسئله باز شد که من اینجا نرستم فلان، ولی مثبتش چون با قانون خدا سازگاره وجود داره. در واقع ول ادوال لیست به حقین، ادوایان انرژی منفی
بد
تقریبا دوتاشونو بذارید کنار هم با هم دقیقا میشه همین که آقای دکتر فرمودن نقلانه بد زدن. آره میگه، آره میگه این واقعیت نداره. مثلا شما چیزی نیست که شما اون رو دخیل در سرنوشت خودت بدونید. خب یه موقع میشه قانونی برای مردم، مثلا شما میخواید کاری بکنید، حالا قبلنا طرفای ما یک کار اینجوری میکردن، حرفی از دهن کسی در میومد، یکی از مصادیقش که در بین کردا و شوشمه، و بعد یه چیز دیگری هم داشتن بهش میگفتن چل سروه. شنیدید؟ آره، اگر طرف میومد شبیخون میزد، اگر به کلمه مثبتی میرسید 40 عبارت گفته میشد، در چیز مثبت بود، یعنی مثلا میگو فدای بالات بام او بالا برزه، نمیدونم چیز منفی توش بود. اگر طرف وقتی که میرسید به یه عبارت مثبت میرسید، مثلا فدای بالات بام او بالا برزه دست آسمان و فلان، به فال نمیگرفت میرفتن خواستگاری. اگه می اومد یه کلمه بدی می رسید که ظاهرش مثلا منفی بود فلان بود، دیگه نقلانه بدی بود نمی رسید. میگه اینها واقعیت ندارن، اینها وهم ساخته بشر هستن، معلومم که واقعیت ندارن چون با هیچ قانونی هم چه معنا داره من حرفی بزنم در زندگی تو مؤثر باشه. من نه خدای تو هستم، نه معیشت تو در دست من هست، چون اینها تکیه بر قدرت های غیبی که ندارن، نقلان زدن و نمیدونم پیشبینی های منفی کردن و اینا، خب منشه انسانی دارن. معمولا انسان بزرگ هم این کار رو نمی کنن. حتی انسان بزرگ شما میدید استخاره بزنن، استخاره بد باشه، میگن توکل بکنید بر خدا، برید صدقه بدید، باز با یک پیشنهاد منفی تسهیلش میکنن. معمولا آدم های منفی بین این قوانین منفی مهار کننده را اتفاقا این نوعی تهاجم فرهنگی برای ملت‌های معتقد که مصادیق فراوانی داره دیگه. شما فکر کنید در واقع بله. و تیبو نشرت، نشره یعنی روح فضا، یعنی نشاط آور. اینا دیگه توصیه‌های اخلاقی هستن. میگه که عطر زدن، استعمال بوی خوش ضمن این که یه نشانی از شخصیت و پاکیزگی و نزاکته باعث تراوت روح می شود، باعث رفع خستگی می شود. از هم روایت داریم که پیغمبر فرمودن من از دنیای شما دو چیز را پسندیدم، یکی زن، یکی عطر. حالا در بعضی جاها عطر رو انداخته جلو، بوی خوش بعد زن، در بعضی جاها هست زن جلو بعد عطر. حالا دیگه توجیه این چیه میشه روش صحبت کرد در اون جلسه که پیشنهاد دادیم، جلسه قبلی که قرار بود یه جلسه برای پرسش پاسخ بزنیم، میشه رو اون کار کرد. ول اصل و نشوتون، اصل هم فلح ظاهر روح بخش نشاط آوره. اصل در قرآن شفا، البته این اصل طبیعی است و بعد ما توصیه میکنیم که هیچ خانه‌ای واقعا خالی از اصل خوب و خرما نباشه. امام صادق میفرمان من تعجب میکنم کسی مؤمن باشه ولی در خانهش خرما نباشه. منافات دار. شبیه این در خصوص اصل هست، منتها من اون روایت اصلشو خودم ندیدم ولی روایت خرماشو خودم دیدم. گفت تعجب میکنم از کسی که ادعا داره مؤمنه ولی تو خونش خرما نیست. خرما یکی از میوه های بهشتیه و فوق‌العاده خاصیت داره، اما هرگز به پای اصل نمیرسه. اون شأنی که اصل داره در چهار چیز در قرآن شفا هستن، یکی خود قرآن، و شفاء و رحمت للمؤمنین و لا یزید الظالمین الا خسارا. بر آدم ظالم فاسق خسارت میافزاید، بر مؤمن نور. یکی عسل هست، واقعا هم عسل شفاه. این زنبورا، بعد این زنبورای پرورشی باز خیلی فرق میکنن با اون زنبورا، مثل مرغ برقی و مرغ خودمونی میمونه. واسطون باشه، اینا میشینن رو گل، شهد گل دیگه. شما تصور بکنید این همه گل ها که زیبایی طبیعت هستن. یکی زیتونه و تینی و زیتون، و یکی انجیره. بعد جالبه از چهار تا شفا سه تاش تغذیه است. اصل غذای زیتون، غذای انجیر، غذای قرآن غیر تغذیه است. پس اینهایی که منکر تأثیر تغذیه در سلامت روح و روان هستن باید محاکمه بشن در مقابل قرآن، که تغذیه خیلی در سلامت روان انسان تأثیر داره. غذای بد خوردن روح انسان رو هم آلوده میکنه، کسالت میاره و انسان رو از معنویت دور میکنه. غذایی که حرام باشن به شدت روحیه معنویت رو از انسان میگیرن، و غذاها هرچی طیب باشن و هرچی پاک باشن و هرچی سفارش شده باشند، مثل اینایی که در قرآن است، و هرچی با سبک اسلامی میل بشوند، مثلا سر سفره نمک باشه، بسم الله بگید، با دست بخوری، یواش بخورید، دعای سفره خونده بشه، به صورت دست جمعی باشه، اون غذا حلال باشه، ازش به همسایه داده باشید، همه اینا باعث طیبه تیه بودن غذا میگن، و تیه بودن غذا باعث شفا میشن، باعث سلامتی روح و روان میگردن. و رکوب و نشلتون، رکوب یعنی سواری. اینجا به نظرم به معنای سیر و سفر هست. سواری به معنای اینجوری نیست که مثلا سوار اولاغی بشین یا فلان، اینجا به معنای سیاحته. یکی از چیزهایی که البته الان دیگه هزینه داره، وقتی آدم خسته میشه حتما مسافرت بره. مسافرت ها هم همیشه خانوادگی نباشن، بعضی موقع با دوستانتون مجرد برید، خیلی صفا دار. یه آقای دوست من از فوق تخصص روانشناسیه توصیه اکید به من کرد، مخصوصا من یه مقدار ناراحتی قلبی داشتم اون موقع، الان البته دیگه ندارم. آره چایی بگیم دارم بتر میشه. آره به من گفت که شما حد اکثر 6 ماه یک بار، اگر تونستی کمتر 3 ماه 2 ماه، یعنی به همه میگفت یک هفته مسافرت برو دیگه خودتو اوریان بکنه از همه چیزهای قبلی. میگفت اصلا موبایل نبر، اگرم بردی یه شماره جدیدی که فقط به خونه خبر بدی که من زنده‌ام. دیگه نه در فکر درس باش، نه کلاس، نه وام، نه پول، نه فدرتی، فقط برو تو فکر سیران و سیاحت و اینا. میگفت تخلیه تخلیه میشید، وقتی برمیگردید کلی سرحال و کلی پر انرژی هستید، باید خودتون تخلیه بکنید با کار. لذا خب الان بخشی از این که برای ما شدنی همین که ورزش بکنیم و نمیدونم چیزایی که در بزنید، بخشی هم خب واقعا هزینه برداره. این که آدم بخواد بره مشهد یا بره اون ور آبها خب دیگه هزینه داره و قابل تحقق نیست که میشه دولت یک کاری هم برای اینا رو. و نظر و الال خزرته نشرت و نگاه به سبزه کردن و حتی آب هم داریم، نگاه به چند چیز ضمن این که این خاصیت را داره عبادت هم شد ذکر شده. یکی نگاه به چهره علما، علمای مشهور دیندار و فلان عبادت، یکی نگاه به چهره پدر و مادر. خیلی روایت داره که متاسفانه الان مثلا این چیزا دیگه معنا ندارن. یارو میگه اصلا روم نیست. خب یعنی چی روم نیست؟ به هر صورت چطور برای کار بد رود هست ولی برای این به پدرت نگاه بکنید؟ یکی نگاه به سبزه که این سندشه، یکی هم نگاه به آسمان، یکی هم نگاه به دریا. چون اینا بزرگن و نشان از عظمت دارن، باعث آرامش میشن و چون انسان را بیاد مطلق و نیروی حکیمانه میندازن، از اون نظر حالت معنوی هم به انسان دست میده. برعکسش نگاه به چیزهای تنگ کننده، کوچک، که آدم رو تنگ نظر میکنن، رفتن به جاهای دوستی با آدم های کوچک و تنگ نظر و بی سواد و جاهل، اینا اصلا مکروهه. خیلی روایت داریم که باید دوستتون از خودتون فاضل‌تر باشه.